در این کشور چند روز پس از بازگشایی بار دیگر بسته شوند. اما وضعیت اقتصادی جهان و دشواری‌های معیشتی در نتیجه سیاست‌های قرنطینه‌ای باعث شد دبیر کل سازمان ملل متحد درباره احتمال وقوع قحطی و فقر به گفته او ویرانگر هشدار دهد.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد متوسط آسیب دیدند، زیر فشار بدهی قرار گرفتند یا به زودی تحت تأثیر این بحران اقتصادی جهانی قرار خواهند گرفت. تدابیر برای کاهش این فشار باید به همه کشورها گسترش یابد و نباید فشارهای به وجود آمده باعث شود که کشورها دسترسی خود را به بازارهای مالی از دست بدهند.
اینجا نپال است. هزاران کارگر نپالی از هند به کشور خود باز می‌گردند. کرونا فرصت‌های شغلیشان را در هند از میان برده و بار دیگر به کشور خود پناه برده‌اند، کشوری که خود از فقر و نبود امکانات رنج می‌برد.
اکثر خانواده‌ها بچه کوچک دارند. اوضاع خیلی سخته. شیر یا حتی آب هم دیگه گیرمون نمیاد. اینجا هم با مشکلات درگیریم.
کشورهای جهان اقدامات مختلفی برای مبارزه با کرونا و بهبود شرایط اقتصادی خود انجام دادند. اتحادیه‌های صنفی کارگران هم برای حفظ مشاغل دست به کار شده اند. اما این تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن نیازمند عزمی جهانی است.
امروز با بزرگترین بحران بهداشتی در زندگیمان مواجهیم. همه کشورها سعی می‌کنند از مردم خود حمایت کنند و این درست است، اما هیچ کشوری نیست که به تنهایی کلید پیروزی بر این دشمن پنهان را داشته باشد. پس ما باید بر کووید 19 پیروز شویم، شکوفایی جهانی به وجود آوریم و جلوی واگیری در آینده را بگیریم. همکاری باید بین‌المللی باشد. تلاش‌های ملی اگر همراه همکاری جهانی نباشد، نتایج اندکی خواهد داشت. مهمترین وظایف امروز تحقق ثبات اقتصادی در جهان و ساخت واکسن است.
و اینجا در اسپانیا با کاهش محدودیت‌ها برنامه‌های موسیقی زنده در برخی سالن‌ها اجرا شد. اما بازار کنسرت‌های آنلاین همچنان گرم است. از ایران گرفته تا اینجا در لندن پایتخت بریتانیا، استیون هاگ پیانیست سرشناس خود را برای برگزاری کنسرت آنلاین روز یکشنبه آماده می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با دکتر نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریاض بریتانیا. آقای دکتر پیرمعزن، مقامات بهداشتی کره جنوبی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سئول، پایتخت این کشور، رو وضعیتی بحرانی توصیف کردند. آیا سایر کشورها هم که محدودیت‌ها رو به تازگی کاهش دادن باید نگران وضعیتی مشابه باشن؟
بله، کره جنوبی در حالی که یکی از رول مدل کشورهای کنترل کننده کرونا ویروس حساب میشد، به خاطر اینکه کره جنوبی کشوری بود که یک اینوویشن یا یک نوآوری در تست داشت، کشوری بود که افراد بدون اینکه نیازی به مراجعه به بیمارستان یا مرکز درمانی باشه، در پایگاه‌های مسیر رانندگیشون میتونستن درایو ترو تست بشن. همه تست رایگان بود، حتی برای کسانی که رزیدنت کره نبودن. و بعد از اینکه تمام جواب تست ها منفی شد، یه جشنی گرفتند و بعد شروع کردن به باز کردن در واقع محله‌های اجتماعی. اما آنچه که اتفاق افتاد هم در شمال چین هم در کره جنوبی این بود که دوباره این ویروس شعله‌ور شد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی باعث این رفتار کرونا ویروس در کره و در کره جنوبی در چین شده؟ برمیگرده به ماهیت خود ویروس. این ویروس یک ویروسی سمج، مقاوم در مقابل طبیعت و فوق‌العاده مصری. بنابراین کره جنوبی و چین به ناگهان تبدیل شده به یکی از کانون‌های ها. اما مجله جاما که یکی از مجله معتبر پزشکی است در امریکا، جورنال آمریکا مدیکال اسوسییشن، همون موقع هم پشت سر هم پا به پای سازمان بهداشت جهانی اصرار میکرد که هر گونه برداشتن این سوشیال دیستانسینگ رو زودرس اگه ما برداریم، باز هم احتمال شعله ور شدن این بیماری هست و ممکنه که بیماران و مریضات تلف بشن. ببینید، ما این ویروس رو دیگه جز ساکنین روی زمین تلقی میکنیم و تا روزی که واکسن زده بشه، تازه اونم معلوم نیست که واکسن کی آماده میشه و آیا خود اون واکسن موثر خواهد بود یا نه، تنها شیوه موثر در مقابل این بیماری همچنان رعایت سوشیال دیستنسینگ یا فاصله گذاریه. بنابراین هر گونه تماس، هر گونه تجمع و هر گونه تردد همچنان این بیماری رو و این ویروس رو شعله ور خواهد کرد و این ویروس شبیه یک آتش سوزی خفیفی در جنگل میمونه که شب صبح همه تو 24 ساعت این ویروس در کمین جان انسان ها نشسته و هر لحظه ممکنه که ما شعله بزرگی رو در جنگل ببینیم که حتی ممکنه شروعش و آغازش از یک بیمار بدون علامت یا یک بیمار با علامت باشه.
آقای دکتر پیرمعزن، یک نکته، یک سوالی که مطرح هست این که در مورد افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودن و پس از گذشت دوره بیماری تستشون منفی شده، چه عوارضی در آینده اونها رو تهدید میکنه؟ در کل چه عوارض دیررسی داره بیماری کووید 19؟
بله، ما در تمام کنگره های جراحی توراکس و جراحی ریه در 18 سال گذشته، از سال 2002 که سارس شروع شد، 2002-2003 و بعدم مرس شروع شد، این کرونا ویروسی که در نهایت مقصد نهاییش ریه بود و از بین بردن پارانشیم ریه و حمله به مجاری تنفسی، هم موقع هم در مورد مرس و سارس هم این سوالا بود که بالاخره اون نتیجه و عوارض دیررس کرونا ویروس در ریه چه خواهد شد؟ آیا واقعا یه زمینه مساعدی برای پیدایش کانسر خواهد شد؟ آیا باعث فیبروز ریه خواهد شد؟ آیا باعث کاهش کارایی ریه خواهد شد؟ آنچه که ما در مورد سارس و مرس بهش رسیدیم و آن چیزی که پیش بینی میشه در این بیماری هم اتفاق بیفته، بستگی به شدت تخریب پارانشیم ریه در زمانی که بیماری فعال بوده. هرچه بیماری در طول مدت بیماری بیشتر باشه، تخریب ریه بیشتر باشه، زیر ونتیلاتور قرار گرفته باشه، احتمال اینکه ما عوارض دیررسی هم دیده شود هست. اما آنچه که اتفاق افتاد در کنار عوارض ریوی، اطلاعات ما بر اساس نوشته های زمان چین بود، ولی امروز ما متوجه شدیم که چینی ها همه مطالب رو نگفتن، مخفی کردن یا اصولا لایف سایکل یا سیکل زندگی ویروس رو کامل معرفی نکردن. امروز معلوم شده که اگه ما تا 4 ماه پیش فکر می‌کردیم این ویروس مستقیم میره فقط مجاری تنفسی و ریه رو از کار میندازه، امروز معلوم شده که این ویروس تقریبا همه قسمت‌های بدن رو که به اکسیژن احتیاج دارن تحت تاثیر قرار میده. این ویروس عوارضی رو در سیستم عصبی ایجاد میکنه، در کلیه‌ها، در کبد و در حتی خود قلب.
ممنونم دکتر نورالدین پیرمعزن از اینکه با ما همراه بودید. یک پروفسور دانشگاه MIT موفق شده که از الگوی پروتئین موجود در ویروس کرونا موسیقی بسازد. هدف او درک بهتر این ویروس است. این موسیقی واکنش مردم عادی را در پی داشته. اما این پژوهشگر امیدوار است این ملودی به کشف واکسنی برای بیماری کووید 19 کمک کند. چگونه؟ گزارش ببینیم در این زمینه.
پروفسور مارکوس بوهلر از دانشگاه MIT برای درک بهتر ویروس کرونا آن را به زبانی ساده تر ترجمه کرده است. موسیقی کلاسیک برای الگوی پیچیده و ساختار سلسله مراتبیش معروف است. این خصوصیات در پروتئین سپایک هم یکسان است، پروتئینی که ویروس کرونا را می سازد. بوهلر متوجه این شباهت‌ها شد و معتقد است اگر ساختار پروتئین به حس شنوایی ما تبدیل شود، فهم آن راحت تر است. بنابراین بوهلر و گروهش یک قطعه موسیقی نوشتند. پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان میچسباند و راه را برای ورود ویروس کرونا به سلول باز میکند. گروه بوهلر با استفاده از هوش مصنوعی توانست نمونه تصویری این پروتئین را به نمونه صوتی تبدیل کند.
در جذب اطلاعات شنوایی از بینایی سریع تره. شنیدن 2 ثانیه از یک موسیقی میتونه با دیدن چندین تصویر برابری کنه. انسان در همون 2 ثانیه متوجه میزانها و موجهای متفاوت موسیقی میشه.
این ملودی در وبسایت ساوندکلاود قابل دسترس است. بسیاری از کاربران ساوندکلاود میگویند بخش اول این موسیقی آرام بخش و زیباست. بوهلر معتقد است پروتئین اسپایک هم به همین آرامی و راحتی سلول انسان را جذب خودش میکند.
این ویروس روش پیشروی و نفوذ خیلی منظمی داره و به همین خاطر اینقدر موثره. یه جورایی گرفتار اتفاق خیلی جالبی از طبیعت شدیم. اون خیلی راحت سلول رو گول میزنه که راه رو براش باز کنه و در بدن انسان پخش شه.
مشخصاً این پروژه باعث شده مردم معمولی هم با این ویروس ارتباط بیشتری برقرار کنند. اما بوهلر میگوید قواعد موسیقی میتواند به دانشمندان در ساخت واکسن و آنتیبادی کمک کند. او و گروهش به دنبال آنچه در موسیقی کنترپوان گفته میشود هستند. در واقع یک ملودی مشابه اما با ریتمی مخالف. بوهلر معتقد است کنترپوان این موسیقی میتواند به ملودی یک آنتیبادی نزدیک باشد. شاید به کمک آن بتوان جلوی وصل شدن ویروس به سلول را گرفت. مزیت شنیدن پروتئین اسپایک برخلاف دیدن آن این است که ریتم پیچیده آن راحت‌تر تشخیص داده می‌شود.
پیانیستی رو تصور کنید که یک قطعه معروف رو می‌نوازه. فقط کافی یک نوت رو اشتباه بزنه، همه به سرعت متوجه میشن. یا اگه به آهنگ مورد علاقتون فکر کنید یا تنها 2 ثانیه از اون رو بشنوین، در جا میتونین بگین که کدوم آهنگه. گوش‌ها در تشخیص جزئیات خیلی قوی هستن.
بوهلر معتقد است در روش معمول کشف واکسن نزدیک به 2 سال طول می کشد تا با آزمون و خطا بتوان پروتئینی مناسب پیدا کرد. دانشمندان با کمبود زمان مواجه هستند. شیوع سریع ویروس آنها را مجبور می کند که به راه های غیر معمول روی آورند. او امیدوار است دانشمندان با بررسی این موسیقی سریع‌تر به پروتئینی دست پیدا کنند که نه تنها در درمان ویروس کرونا بلکه در درمان ویروس‌های مشابه هم کارآمد باشد.
اما با رسیدن محمد باقر قالیباف ریاست مجلس ایران، حالا 3 نامزد رقیب در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری در رأس 3 قوه قرار گرفتند. رقبایی که در جریان تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی برای هم شمشیر را از رو بسته و رقیبان را از دم تیغ انواع و اقسام اتهامات گذرانده بودند. با این پیشینه چشمانداز همکاری 3 قوه چگونه خواهد بود؟ آیا این شرایط به مدیریت کشور کمک می‌کند یا آن را با چالشی تازه روبرو می‌سازد؟ بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
من میخوام از همگی تشکر کنم، البته نه از دوستان قوه قضاییه که خوب خدمتشون هستیم. باز هم
مدت هاست که سمت راست رئیس جمهوری ایران در جلسه سران 3 قوه یکی از رقبای انتخاباتیش مینشیند، ابراهیم رئیسی که حالا رئیس قوه قضایی است، و در همین مدت کوتاه اطرافیان آقای روحانی را از تعقیب و دادگاه بی نصیب نگذاشته است.
من در برابر
حالا قرار است سمت چپش هم یکی دیگر از رقبایش بنشیند. سه سال پیش در این مناظره انتخاباتی اینها رو در روی هم قرار گرفتند. محمد باقر قالیباف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 96، طوری به آقای روحانی حمله می‌کرد که انگار مأموریتش جلوگیری از انتخاب مجدد او بود.
این ضعف مدیریت شماست. واقعا مدیریت شما مدیریت سنتی است. این اعتقاد همه جامعه است، اعتقاد همه جووناست، حتی اعتقاد به واگذار کردن به مردم هم ندارید.
آقای قالیباف تنها نامزدی بود که به استراتژی انتخاباتی آقای روحانی هم اعتراض کرد. استراتژی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی در این انتخابات شکل گرفته بود. اما در اصل برای حمایت از رئیسش پا به این عرصه گذاشته بود و آقای قالیباف این را به درستی تشخیص داده بود. اما گام بعدی اون نشان داد که در واقع هدفش شکست آقای روحانی به هر قیمتی بود.
پایان دادن به دولت 4% ها و وضعیت موجود، این تصمیم را بگیریم که از برادر بزرگوار خودم و دوست دیرینه بیش از 40 سال سابقه.
آقای قالیباف از نامزدی برای ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. برخی معتقد بودند به علت یک کینه قدیمی از آقای روحانی این مبارزه را شروع کرده بود. شاید اینجا در مبارزات انتخاباتی سال 92 این دو رقیب قدیمی در گوشه رینگ یکدیگر را زیر ضربات گرفتند.
بنده خودم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی همین شأن رو برای دانشجو و اقوام قائل باشم، امروز هم که در مسئولیت اونجا نیستم این شأن رو قائل
باشم. من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم.
این جمله آقای روحانی نمادین شد و نه تنها به شکست آقای قالیباف انجامید بلکه پیروزی خودش را هم تضمین کرد. اما حالا ماجرا کمی متفاوت است.
نه مجلس اقوام، نه مجلس جناهاست.
در آخرین سال ریاست جمهوری آقای روحانی، دو نفر که یکدیگر را دوست 40 ساله و برادر خواندند بر مسند ریاست دو قوه قرار گرفتند که حالا تمام مصائب کشور را ناشی از ضعف قوه مجریه می‌دانند. آقای قالیباف که پیش از این شهردار تهران بود، در پرونده‌های مختلفی متهم به فساد شده بود. معروف‌ترین آنها پرونده موسوم به املاک نجومی بود که شهردار را متهم به واگذاری املاکی بسیار گرانبها با قیمتی نازل به اطرافیانش کردند. چند پرونده دیگر هم مطرح شد، هرچند هیچ یک پیگیری نشد و حالا با مسئولیت قضایی در مجلس و البته دوستی 40 ساله بعید به نظر می رسد هیچ وقت این اتهامات دامنگیر او یا نزدیکانش شود. در حالی که یکی از اتهاماتی که در مبارزات انتخاباتی متوجه آقای روحانی می‌کرد مشمول پیگیری شده.
حالی می‌فرمایید هر کسی هست باهاش برخورد کنن. خب اولین برخورد خودتون انجام بدید. شما که مطلعید که بستگان شما در کنار شما امروز دارن چه می‌کنن در حوزه‌های مالی، اقتصادی و بانکی.
حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، چندی پیش به جرم فساد مالی به 5 سال زندان محکوم شد. حالا آقای روحانی در محاصره افرادی قرار گرفته که یکی را به کنایه سرهنگ خوانده بود و دیگری را هم متهم به حل مسائل کشور با اعدام کرده بود. دومی رئیس دستگاه عدلیه کشور است و اولی هم حالا رئیس دستگاه قانونگذاری کشور شده. آقای روحانی سال بعد ماموریتش تمام می شود. ولی رقیبانش بر مسند قدرت باقی میمانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق اسکایپ در پراگ. رضا، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی در انتخابات سال 96 رقبای حسن روحانی بودند و هر سه در جریان رقابت انتخاباتی تا جایی که میشد به همدیگه تاختند. حالا هر سه اونها بر مسند ریاست قوای سگانه جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آیا مسیر طبیعی طی شده برای شکل گرفتن این ترکیب؟
اگر که از سمت اصولگرایان به قضیه نگاه کنیم تا حدودی طبیعی بوده، یعنی میدونیم که در همون انتخابات در نهایت آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کنار رفت و از همون موقع بحث بود که این کنارگیری آقای قالیباف باید یک مابعضایی داشته باشه و پاداشی بهش بدن، یک پاداش سیاسی. مثلا قبلا مطرح بود که ممکنه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بشه که مهمترین نهاد اقتصادی تحت نظر آیت الله خامنه‌ایه، ولی از سال گذشته که آقای قالیباف یک بحث جریان، یعنی شروع دوباره فعالیت جریان نو اصولگرایی رو اعلام کرد و گفت جوانان برای مجلس ثبت نام کنن، معلوم بود که اون بحث پاداش و مابعضا رو قرار هست که در مجلس یک جوری با آقای قالیباف بدن و روند حرکتی این یک سال اخیر هم طوری بود که در نهایت منجر به حذف اکثر رقبای مهم با آقای قالیباف و رسوندن او به ریاست مجلس شد. بنابراین میشه گفتش که از نظر اون بدبستان قدرت در میان لایه‌های اصولگرا برای تصاحب بیشتر مناصب سیاسی در ایران یک رویداد طبیعی رخ داده.
رضا، تو به دید از دید اصولگرایان بررسی کردی، حالا اصلاح طلبان داخل نظام چه تأثیری داشتن بر شکل گرفتن این ترکیب؟
اون چیزی الان در واقعیت ساختار سیاسی ایران میشه گفت که دیگه تقریبا در تمام نهادها دست اصلاح طلبان از قدرت کوتاه شده. حتی در این مجلس ما میبینیم که اونا قادر به تشکیل یک فراکسیون اقلیت هم نیستن، یعنی الان حتی نقش اقلیت سیاسی نظام رو هم در قسمت‌های مختلف نمیتونن بازی بکنن. بنابراین نمیشه گفت که الان خیلی اونا تأثیری بر این روند داشتن، ولی یک پیام روشنی در این کشاکش به اونها داده شده، کما این که مثلا میشه گفت به طیف آقای احمدی نژاد هم همین پیام داده شده. این پیام این که به هیچ قیمتی دیگه اجازه مانور سیاسی به اونها نخواهند داد، کما این که مثلا در یک سال گذشته ما میشنیدیم که برخی از اصلاح طلبا توقع داشتن به خاطر وضعیت دیپلماسی که میگفتن به خاطر که خطر جنگ هست، فشار بر کشور هست، نیاز به آشتی ملی داریم، نیاز به رفع هست داریم، نیاز به گشایش سیاسی داریم، نیاز داریم که جریان‌های سیاسی متنوع‌تر در قدرت باشن، ولی پیام کلیت نظام سیاسی به اونها روشن بود که الان نیازی به شما نداریم و خودمون قادریم این وضعیت رو کنترل بکنیم. و برآمدن آقای قالیباف در مجلس هم یک نمونه از اینه که اونا میخوان این میل و ارادهش نشون بدن که خودشون میخوان اوضاع رو کنترل کنن و پیش ببرن.
خب حسن روحانی یک سال باید دو رقیب انتخاباتی خودش رو به عنوان رؤسای دو قوه دیگه در رأس نظام ببینه و به نوعی در ارتباط باشه با اونها. چه چالش هایی خواهد داشت او در این یک سال باقی مانده، به خصوص در قبال آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس؟
واقعیت اینه که همه الان که مثلا ما در مورد اقتصاد میگیم که دوچار رکود اقتصادی هستیم، در حوزه سیاسی هم یه رکود سیاسی کامل داریم، یعنی دیپلماسی تقریبا به بن‌بست رسیده، همه چیز موکول شده به تا یه حدودی به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا که بعدش ببینیم این مسئله تحریم‌ها و بعضی مسائل مهم بین ایران و آمریکا چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر اینجا اتفاقی رخ نده و اراده‌ای پیش نیاد که بخوان مثلا مذاکره حالا یا پنهانی یا آشکار بکنن یا این مشکلات رو حل بکنن، دیگه هیچ موضوع مهم و خیلی بزرگی رو نداریم که مثلا بخوان اینها با هم درگیر بشن. میدونیم که دولت روحانی هم الان در یک موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره. بله الان میدونیم که فشارها از نظر جنگ روانی و رسانه‌ای بعد دولت مردان روحانی بیشتر خواهد شد، مثلا احتمالاً آقای ظریف مورد حملات بیشتری قرار خواهد گرفت. در بعضی از حوزه‌های اقتصادی کسایی که تو مجلس هستن نظرات شدت متفاوتی با دولت روحانی دارن و از نظر جدال‌های رسانه‌ای خواهیم داشت، ولی در کلیت تا اون قضیه مسئله تحریم‌ها و اینا گشایش صورت نگیره موضوع مهمی پیش نخواهد اومد.
بله بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودی. قتل دختری نوجوان به دست پدرش در شمال ایران، قصه تخی که هر از چند گاه تکرار می شود، هر بار هم باعث به جریان افتادن تلاش هایی در دولت و مجلس برای تضمین حقوق زنان، دختران و کودکان شده. این تلاش ها اما تا کنون بی ثمر بوده و لوایح پیشنهادی یا با مخالفت روبرو شده و یا به بهانه رفع نقص بین مراجع گوناگون دست به دست و در نهایت فراموش شدند. آیا این بار قتل فجیع رومینا و ورود رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی به پرونده میتواند دست کم جلوی فجایع مشابه را بگیرد؟ رویا ملکی گزارش میدهد.
به این چشم ها نگاه کنید. رومینای 14 ساله که اینجا به دست پدرش به نام ناموس با داس ذبح شد، حالا کمی دور از خانه پدری بی دغدغه در اینجا آرامیده است. جرمش دل باختن به این مرد بهمن خاوری 28 ساله.
بعد دخترم بهم زنگ زد گفت بابام آزارم میده. اذیتم میکنه. بیا منو ببر، بیا منو ببر، من خودمو میکشم.
آنها تصمیم به ازدواج داشتند. با مخالفت پدر رومینا از خانه فرار کردند اما بازداشت شدند.
فقط اینو میدونم که دختره به من گفتش که پدر من به مرگ موش داده بود با همراه تناب. خود خورس و بخور خود دار بزن.
رومینا به پلیس هشدار داد که در صورت بازگشت به خانه کشته می شود، ولی پلیس او را جدی نگرفت و بنا به قانون رومینا را به قتلگاهی به نام خانه پدر فرستادند. در نهایت یک شب پدر دست به داس شد و سر رومینا را برید. رومینا تنها قربانی خانه پدری نیست. آمارها نمیگویند که چند دختر در ایران در قتلگاهی به نام خانه پدر، به نام آبرو و به دست غیرت کشته شدند. یکی به دست برادر به آتش کشیده می شود، یکی با داس پدر زب. این در حالی است که هنوز لوایحی همچون امنیت زنان در برابر خشونت یا لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان میان مجلس و دولت و شورای نگهبان سرگردانند. حالا مرگ رومینای 14 ساله دوباره این لایحه های خاک خورده را بیرون کشیده. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی دستور تسری در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرده و معصوم ابتکار معاونش در امور زنان و خانواده گفته این لایحه خارج از نوبت رسیدگی می شود. معصوم ابتکار گفته این فاجعه خاص کشور ما نیست و در تمام دنیا اتفاق می افتد. او درست می گوید قتلهایی به نام ناموس تنها جان دختران و زنان ایران را نمی گیرد. اما در ایران قانون و دین هیچ قصاصی برای پدر قاتل در نظر ندارد.
من از مسئولین انتظار دارم که در مورد قانون بازنگری بکنن چطوری آدم بچه‌شو از پشت گردنش سرشو ببره، بعدن اینو بگن که باید این دیه پرداخت بکنه این مجازات نشه. خدا رو در نظر بگیرن، دل شکسته این مادر رو در نظر بگیرن.
بر اساس قوانین ایران چون پدر خودش ولی دم است، با کشتن فرزندش قصاص نمی شود. اما مادر رومینا قصاص می خواهد.
قصاص بشه. نمیتونم یه لحظه اون نگاه کنم اصلا، ببینم اونو.
مادرش می گوید پدر رومینا به او گفته به او قرص و تناب بده تا خودش را بکشد. پدری که همواره به فکر کشتن دخترش بود، تنها به جرم دختر بودن.
خواسته اینو بکشه. همین که خبر بهش میده میگه که دختره تو خانواده پسر این واجانا بالاخره رسم رسوماتش بیشتر روی پسر تاکید داره، میگه مثلا پسر داشته باشم بهتر از دختره.
قتل رومینا با داس حتی به صفحه توییتر وابسته به آیت الله خامنه ای هم کشیده شد. حساب توییتر ریحانه که توسط دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، با انتشار مطلبی از او خواستار برخورد سخت با کسانی شده که تعدی به زن را حق خودشان می دانند. اما در همین کشور هنوز قوانین ضد زن بیداد می کند و کماکان کودکان در برابر آزار و اذیت والدین بی‌دفاعند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب قتل رومینا اشرفی دختر 13 ساله به دست پدر با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، اما این فاجعه منحصر به فرد نیست و قتل‌های خانوادگی به خصوص قتل زنان به دست پدر یا دیگر اعضای مرد خانواده رخدادی است که سابقه فراوانی داشته و از فرهنگ مسلط بر جامعه متأثره. همراه بشیم با فرج سرکویی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار از فرانکفورت، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، قتل‌های خانوادگی در فرهنگ جامعه چه زمینه‌هایی دارند؟
در واقع اگر اصطلاح بهتری رو به کار ببریم میتونیم بگیم این زنکشی هستش، چون که در واقع بیشتر زنان و دختران رو میکشند و حالا اسمش هم میذارم قتل ناموسی یا خانوادگی یا هر اسم دیگری. این عوامل و دلایل گوناگونی داره، دلایل اجتماعی، سیاسی، نمیدونم اقتصادی. اما در شما درباره دلایل فرهنگی پرسیدین و این بسیار مهم هست، چون که زمین یکی از زمینهای اصلی این نوع قتل ها هست. باید برگردیم به این مسئله که در مفهوم نظام ارزشی فرهنگ هایی که چون قتل هایی درش رواج داره، زن مایملک مرد تلقی میشه. یعنی همونطور که به اصطلاح زن یکی صاحب زمین هست، صاحب خواهر برادر خواهر یا زن خودش هم هست، یعنی به صاحب زنان فامیل هم هست. این مفهوم از برده دوران بردهداری میاد، یعنی دورانی که عده آدم های دیگر به عنوان برده در خدمت می گرفتن، یعنی بر مالکیت، بر بدن و بر محصول کار و حتی بر احساس و عاطفه اونها مالکیت داشتن. این یکی از پایه های نظام ارزشی این قتل هاست. و دیگر اینکه مفهوم این مفهوم که عشق و رابطه جنسی و عاطفی باید با مجوز دولت و بر اساس قوانین دینی و دولتی باشه و بیرون از اون مجاز تلقی نمیشه و جرم و گناه هستش. این دو مفهوم میتونیم بگیم از مفاهیمی است که در فرهنگ ما هستش و در این قتل‌ها مؤثر هستند. و البته این نسل به نسل این مفاهیم منتقل شده، بعد در نظام ارزشی، در فرهنگ، در ادبیات و در ساختارهای حقوقی قانونی هم نهادینه شده. و در این زمینه البته باید توجه بکنیم که اسلام یکی از مهمترین، یعنی دین اسلام اون مفاهیمی که منتقل میکنه، نظام ارزشی منتقل میکنه به پیروان خودش، یکی از مفاهیم اصلی این به اصطلاح فرهنگ هستش، یعنی چی بهش میگیم پدرسالاری یا غیره. ما میدونیم که مثلا در قرآن گفته شده که مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند یا بر اونها برتری دارند به خاطر برتری هایی که خداوند به مردها داده نسبت به زنها. این جمله سریع قرآن هست. یا ما در قوانین ایران هم مثلا میبینیم که زن نصف مرد محسوب میشه در دیه، در شهادت و در خیلی از چیزهای دیگه. این دین یکی از منشأهای اصلی این فرهنگ است. دوم ادبیات کهن ما هستش که به جز موارد استثنایی مثلا در فردوسی و غیره، تصویری که از زن ارائه میده در واقع باز همون تصویر مایم لک هست، تصویر چیزی است که به مرد تعلق داره. و بعدم عرف و عرف جامعه هست و مناسبات قدرت، البته که این مناسبات قدرت برای دوام مردسالاری وجود داره. اینها عواملی هستش که در نظام ارزشی ما هستن، متاسفانه نسل به نسل منتقل شدن از طریق دین، از طریق ادبیات، از طریق عرف و زمینه ساز فرهنگی چنین قطعایی میشن.
آقای سرکوهی، بحث خیلی گسترده ای هست، اما اگه کوتاه بخوام اشاره بکنیم، برای تحول این زمینه هایی که شما بهش اشاره کردید چه میشه کرد؟
تحول فرهنگی خب بسیار دشوار هست و به احتیاج داره به نقد مدام فرهنگ، نقد مفاهیم اساسی این فرهنگ، و بعد بیش از همه به نقد دین ما احتیاج داریم که در جامعه ایرانی نقد دین نشده. روشنفکرا هم نقد دین نکردن جز یکی دو مورد. و البته با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در قوانینی که تصویب کرده و در ساختار خودش و در روال خودش و در کردار خودش و در آموزش پرورش به اصطلاح این فرهنگ پدرسالاری رو توسعه میده و زن همیشه به اصطلاح حقوقی کمتر از مرد داره، طبیعتاً تغییر این حکومت و تغییر این قوانین لازم هست، که چون این از بالا به اصطلاح به جامعه تزریق میکنه این فرهنگ رو. و از طرف دیگه کار مداوم فرهنگی برای این روشن کردن این که انسان انسان است و در مالکیت کسی نیست، و در این حال هم مبارزه با این تصور که رابطه جنسی عاطفی خودخواسته، یعنی آزادانه و آگاهانه انتخاب شده، حتما باید به تصویر دو مذهب برسه و مذهب اون رو تایید کنه، یعنی که انسان ها در واقع در عواطفشون برده قوالب مذهبی بشن. نقد این نوع مفاهیم بسیار لازم هست.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 در یک ویدیو در اینستاگرام از تخریب آرامگاه پسرش خبر داد. آقای بختیاری جمهوری اسلامی و مسئول این اقدام دونسته. شکستن سنگ قبر از سوی کسانی که پیشتر نیروهای تندرو، گروه‌های فشار و اعضای وابسته به نهادهای امنیتی توصیف شدند، اقدامی بی سابقه در جمهوری اسلامی نیست. همکارم هومن عسکری این موضوع دنبال کرده و از طریق اسکایپ با ما تو من چه گفتند کاربران در این رابطه.
مهدی، بعد از اینکه این ویدیو از سوی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، منتشر شد، شمار زیادی از کاربران یادآوری کردند گذشته رو و اینکه این ماجرا جدید نیست و سابقه داره در جمهوری اسلامی، پیشتر بارها و بارها تکرار شده. کاربری نوشته که پدر پویا بختیاری گفته که به مزار فرزندش آسیب زدن، این حکومت و طرفدارانش از مرده ها بیشتر از زنده ها میترسن، نوشته این کاربر. و نوشته که بالاخره زنده رو میشه کشت، اما مرده رو دیگه نمیتونن چه کار باید بکنن. کاربر دیگری نوشته که مزدوران جمهوری اسلامی مزار پویا بختیاری رو تخریب کردند که و باز هم به نوشته او به خیالشان با این رذالت ها میتوانند کمپین دادخواهی را خاموش کنند.
بله، هومن، همونطور که تو هم اشاره کردین اقدام کم سابقه نیست در جمهوری اسلامی، نمونه های دیگری هم بوده، مثلا مزار احمد شاملو، محمد علی فردین و بسیاری دیگر از افراد هم تخریب شده. در این رابطه چه گفتند کاربران؟
مهدی، تصاویر زیادی منتشر شده. من پیش از اینکه صحبت بکنیم بررسی کوچکی کردم خیلی اجمالی و دیدم که اسامی خیلی زیاده: ایرج افشار، محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، محمد علی سپانلو، فرهنگ شریف، غلام حسین بنان، محمد علی فروغی، اهالی اهل سنت، کسانی که جزو اقلیت بهایی هستند، ناصر حجازی، ندا و سلطان، یعنی در واقع طیف مخصوصی رو هم شامل نمیشه، از سیاسیون تا ورزشکاران تا هنرمندان، هر کسی رو که اینها مخالف جمهوری اسلامی گویا دونستن و اون گفتمان غالب به سنگ مزارش رحم نکردن به ظاهر. کاربری نوشته که از خاکشان هم نمی گذرند، به بادشان می دهند تا هر نشانی را از آن نشانداران بینشان کنند. درباره کمپین دادخواهی که منوچهر بختیاری و حامد اسماعیلیون و شمار دیگری از پدران و مادران جانباختگان اعتراض‌های اخیر و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی راه انداختند، بعضی از کاربران همطور که خوندم نوشتند که اینها به دنبال فراموشی و عدم پیگیری کمپین دادخواهی هستند. و کاربر دیگری نوشته که زمانی که ندا آقا سلطان رو کشتند چند بار سر خاکش رفته و هر بار یا سنگش رو شکونده بودند یا روی عکس سنگ قبر اسید پاشیده بودند. هر بار این سنگ قبر عوض می شد و هر بار به نوشته او جنایتکاران تکرار می کردند. حالا نوبت پویا بختیاری شده که این بار با نقشه دیگری این راه رو ادامه بدن. و کاربری به کمپین دادخواهی پرداخته و نوشته که دادخواه نابودی نقطه نقطه حاکم دادخواه هستیم، دادخواه خون هموطنان از خاوران تا 25 آبان ماه تا هواپیما تا سانچی تا پلاسکو تا نیروی دریایی ارتش و دادخواه اشک مادران و پدران و خواهران و برادران شهیدان حاکم. اشارهش به جانباختگان اعتراض ها و کسانی است که در اثر اعمال جمهوری اسلامی جان خودشون را از دست دادند.
بله، بسیار سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودید. پنهان کردن یک توییت دونالد ترامپ از سوی توییتر به دلیل آنچه تشویق به خشونت خوانده شده، درگیری رئیس جمهوری آمریکا با این غول شبکه‌های اجتماعی را وارد مرحله‌ای تازه کرد. پیشتر الساق برچسب راستی آزمایی به یک توییت دیگر آقای ترامپ منجر به صدور فرمان اجرایی در زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی شده بود. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
شبکه اجتماعی توییتر یکی از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را دیروز جمعه با انتشار پیام هشدارآمیزی پنهان کرد. این هشدار می‌گوید محتوای توییت رئیس جمهوری آمریکا مشوق خشونت است. دونالد ترامپ در این توییت تلویحاً گفته بود افرادی که در مینیاپولیس به دنبال اعتراض‌ها دست به تخریب و غارت زدند ممکن است در ادامه هدف گلوله قرار بگیرند یا دیگران را هدف قرار دهند. سه روز پیش از آن توییتر برای نخستین بار با افزودن هشداری به یکی از توییت‌های دونالد ترامپ امکان راستی آزمایی آن را فراهم کرده بود. با بالا گرفتن تنش بین شرکت توییتر و رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ روز پنجشنبه علیه شبکه‌های اجتماعی یک فرمان اجرایی صادر کرد.
امروز یک فرمان اجرایی را در راستای حفظ و پاسداری از حق آزادی بیان مردم آمریکا امضا می‌کنم. غول‌های شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر در لوای فرضیه بی‌طرفی به شکل بی‌سابقه‌ای خود را از هر مسئولیتی بری می‌دانند.
این اقدام دونالد ترامپ در میانه اعتراض‌های گسترده به تبعیض نژادی در آمریکا پس از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس مینیاپولیس است که تصاویر ویدئویی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. دونالد ترامپ شرکت توییتر را متهم می‌کند که هدفش او و جمهوری‌خواهان است و تهدید به اصلاح قانونی کرد که پایگاه‌های شبکه‌های اجتماعی را در برابر تعقیب قضایی به دلیل محتوای منتشر شده در آنها مسئول نگه می‌دارد.
توییتر در قبال این همه دروغ و تبلیغات چین یا حزب افراطی و چپگرای دموکرات هیچ اقدامی نمی‌کند. آنها جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران و رئیس جمهوری آمریکا را هدف قرار دادند. کنگره باید ماده 230 را باطل کند. تا آن زمان سر و سامانش می‌دهیم.
توییتر می‌گوید این تصمیم بر اساس سیاست‌گذاری حدود یک سال پیش است که به گفته این شرکت پیشتر هم اعمال شده. از جمله درباره توییتی که یکی از اعضای دولت برزیل ماه گذشته میلادی منتشر کرده بود. با این وجود برخی با انتقاد از سیاست‌گذاران توییتر با اشاره به انتشار برخی پیام‌های مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با محتوایی که می‌تواند به عنوان ترویج خشونت تفسیر شود می‌گوید خط مشی این شبکه اجتماعی دوگانه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن. آقای روزبه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توییتر دچار چالش جدی شده. او با امضای یک فرمان اجرایی در جهت محدود کردن حفاظت‌های وسیع حقوقی که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از اون بهره می‌برند، قدم برداشته. این فرمان اجرایی شامل چه مواردی میشه و در عمل چقدر کارایی داره؟
تمام عصبانیت از وقتی شروع شد که روز سه‌شنبه توییت آقای ترامپ در ارتباط با انتخابات پستی ایالت کالیفرنیا زیر سوال رفت و توییتر برچسب اضافه کرد برای راستی آزمایی این صحبت. این در واقع بیشتر از این هم توییتر اعلام کرده بود که از این پس برچسبی رو اضافه خواهد کرد در صورت لزوم برای اینکه ارجاع بده به منابع بیشتری در مورد صحبت‌هایی که شده، در واقع به نوعی راستی آزمایی اضافه کرده. عصبانیت آقای ترامپ از اینجا شروع شده و این فرمان روز پنجشنبه امضا شد با این عنوان که دوباره این قانونی که در سال 1996 به پلتفرما اجازه میداد که اونها مسئول باشن از محتوایی که توسط ناشران منتشر میشه بازبینی بشه. پیش از این هم در سوشال میدیا در جامعه مجازی فیسبوک همین برچسب رو پیشتر از این اضافه کرده بود و این موجب خشم آقای ترامپ نشده بود. به نظر میسه کاملا صدور این فرمان ناشی از اون اضافه شدن برچسب به توییت آقای ترامپ هستش. این قانون 60 روز وقت میده به سیستم رسانه‌ای و در واقع مدیریت رسانه آزاد مطبوعات و مدیای آمریکا که به سازمان FCC ابلاغ بکنن که به چه نحوی قانون اعمال بشه در ارتباط با این پلتفرم ها. و البته تفسیر FCC هم در این قضیه نقش داره که بدونیم اون قانون رو چطوری تعبیر خواهد.
خب این ماجرای چالش‌های بین دونالد ترامپ و توییتر در رابطه با توییت اخیر دونالد ترامپ در رابطه با ماجرای شهر مینیاپولیس و مسائلی که بر سر کشته شدن یک فرد رنگین پوست اتفاق افتاد ادامه پیدا کرده. توییتر این توییت رو به خاطر اینکه گفته شده بود حاوی مطالبی در ستایش خشونت هست پنهان کرده بود. پیشتر برخی مقامات جمهوری اسلامی مانند آیت الله خامنه ای از ادبیات خشونت‌آمیز بر سر مسائل فلسطین و اسرائیل در توییتر استفاده کرده بودند. سیاست توییتر در قبال این گونه توییت ها چگونه بوده؟
من فکر میکنم در این رویارویی و این اتفاقات که داره میفته رسانه‌های اجتماعی باید خیلی خیشتندار باشن، به خاطر اینکه رفتارهای تازه‌ای نیستش که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میبینیم. ایشون پیش از این هم در مواردی خیلی زود واکنش نشون دادن، اما به نظر من این کار حذف توییت ایشون کار درستی نیستش. برچسب گذاشتن راستی آزمایی کار پسندیده است، به خاطر اینکه صحبت‌ها همیشه نیاز داره به اینکه ما به منابع دقیق‌تری دست پیدا بکنیم تا بتونیم مقایسه کنیم. اما فکر می‌کنم این رفتار بیشتر ناشی از پاسخ دادن به این رفتار در واقع فرمان اجرایی آقای ترامپ هست، به دلیل اینکه در توییتر اصولاً فضا بازتر نسبت به رسانه‌های مجازی دیگه و حتی شما می‌بینید که برخلاف اینستاگرام و فیسبوک در توییتر حتی اگر کسی عکس برهنه بدنی رو هم میذاره توییتر حذف نمی‌کنه و اصولا این فضا رو اجازه میده که باشه تا افراد انتخاب کنن، شاید به خاطر اینکه توییتر یه مقدار فضا اینتלקچوالی تری داره. اما در نهایت اینه که برخورد توییتر در حذف توییت‌های ترامپ به نظر میرسه که کار منطقی نیستش و این رویایی در نهایت به آزادی بیان به نظر من خدشه برده.
خب شما به موزه توییتر اشاره کردین، اینستاگرام و فیسبوک به عنوان دو شبکه مهم اجتماعی دیگه چه موضعی داشتن در قبال موضوعات مشابه؟ مثلا در ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی با مسدود کردن گسترده اکانت ها مواجه بودیم، عملکرد این دو شبکه رو چگونه میبینید؟
نوع مدیریت آقای زاکربرگ در ارتباط با فیسبوک و اینستاگرام رو نوع مدیریت کاملا روشنی است و قبل تر از این هم اعلام کرده بود که برخوردی کاملا چکشی و جدی خواهد داشت نسبت به هر چیزی که میتونه منشأ خشونت یا چیزی از این دست باشه. این پیشتر از این هم اتفاق افتاده بود و اگرچه من دیدم که آقای زاکربرگ در ارتباط با اضافه کردن برچسب راستی آزمایی بر توییت آقای دونالد ترامپ اظهار ناخشنودی کرده بود، اما به هر حال این اتفاق خیلی قوی تر داره در توییتر، در اینستاگرام و فیسبوک هم میفته و پیش از این هم حساب‌های کاربری آقای سلیمانی با احتمال اینکه ممکن باعث خشونت بیشتر بشه بسته شده بوده. من فکر می‌کنم لازم هستش که این سیاست دوگانه کاملا شفاف بشه، حداقل در ارتباط با فیسبوک و روشن بشه که در کجا آیا این برچسب ها میشه اضافه کرد و در کجا میشه حذف کرد. به نظر من بخشی از سیاست فیسبوک و اینستاگرام در ارتباط با بستن حساب های اکانت های اینستاگرام مربوط به جمهوری اسلامی به نوعی این کار هم کار پسنده نیست، به دلیل اینکه ما اجازه میدیم که در یه جایی وارد بحث بشیم و اعمال نظر بکنیم و البته این خطرهای خودش رو هم خواهد داشت.
بله بسیار سپاسگزارم اردوان روزبه از اینکه با ما همراه بودین. اما در پی مرگ یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس شهر مینیاپولیس آمریکا، اعتراضات خشونتباری این شهر را فرا گرفته. در شمار دیگری از شهرهای آمریکا هم تظاهرات‌هایی در اعتراض به مرگ این مرد سیاه‌پوست صورت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیق و برخورد با متخلفان در مرگ جورج فلوید شدند. این نخستین باری نیست که مرگ یک فرد رنگین پوست بر اثر خشونت پلیس منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی در آمریکا می شود. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
صحنه‌هایی از بازداشت جورج فلوید، مرد سیاه پوستی که مرگش به اعتراضات در آمریکا دامن زده. بر اساس تصاویر ویدئویی، یکی از پلیس‌های حاضر در صحنه بازداشت زانویش را بر گردن جورج فلوید گذاشته، بی‌توجه به درخواست چند باره این مرد سیاه‌پوست که می‌گوید نمی‌تواند نفس بکشد. اندکی بعد این مرد که از حال رفته با آمبولانس به بیمارستان منتقل و ساعتی بعد خبر مرگش منتشر می‌شود. پلیس روز سه‌شنبه هفته گذشته و پس از دریافت گزارشی در مورد استفاده از اسکناس‌های تقلبی او را بازداشت کرده بود. هر چهار پلیس حاضر در این صحنه از کار اخراج شدند و دفتر دادستانی آمریکا و شعبه FBI در شهر مینیاپولیس گفتند تحقیقات جنایی در مورد مرگ جورج فلوید آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از نهادهای مسئول خواسته که هر چه سریع‌تر در مورد این حادثه تحقیق کنند.
من از دادستان کل و FBI خواستم که به طور جدی قضیه را بررسی کنند تا ببینند که چه اتفاقی افتاده.
اما این اقدامات باعث نشد که از خشم معترضان نسبت به پلیس شهر مینیاپولیس کاسته شود. این صحنه‌هایی از سوختن یک پاسگاه پلیس در این شهر، گزارش‌هایی از تخریب و آسیب دیدن کسب و کارها و غارت شماری از مغازه‌ها هم در مینیاپولیس منتشر شده. اعتراضات از غروب روز چهارشنبه شدت گرفته و به شهرهای دیگر ایالت مینسوتا هم سرایت کرده. البته همه این تجمعات خشونت‌آمیز نبودند. شهردار مینیاپولیس از معترضان خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و در توییتی نوشته که مردم مینیاپولیس نباید اجازه دهند یک فاجعه به فاجعه‌های بیشتری منجر شود. از روز جمعه کارد ملی آمریکا به درخواست شهردار مینیاپولیس در نقاط مختلف این شهر مستقر شده. بر اساس گزارش‌ها، تیم خبری CNN در شهر مینیاپولیس هم برای ساعتی بازداشت شدند. به گفته پلیس، آنها به دستور ماموران برای ترک محل توجهی نکردند. موج اعتراضات به ایالت‌های دیگر آمریکا هم گسترش یافته. در کالیفرنیا جمعیت معترض به کشته شدن جورج فلوید، یکی از بزرگراه‌های لس‌آنجلس را مسدود کرده و شیشه خودروی پلیس را شکستند. در چند ایالت از جمله نیویورک، آریزونا، اوهایو و کلرادو هم تجمعات و اعتراض‌های مشابهی برگزار شده. در واکنش به درگیری‌های خشونتبار در ایالت مینسوتا، دونالد ترامپ با حمله به افرادی که اقدام با آتش زدن ساختمان‌ها و وارد کردن خسارت به برخی اماکن کردند، از آمادگی ارتش برای کمک به فرماندار ایالت خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در این توییت نوشت که وقتی غارتگری شروع می شود، تیراندازی هم آغاز می شود. این توییت دونالد ترامپ با واکنش شبکه اجتماعی توییتر مواجه شد و این شرکت توییت آقای ترامپ را پنهان کرد. توییتر می گوید توییت آقای ترامپ قوانین مربوط به ترویج خشونت را نقض کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام از توییتر به شدت انتقاد کرد. این چندمین بار است که کشته شدن یک فرد سیاه‌پوست در بازداشت و یا هنگام بازداشت از سوی پلیس آمریکا خبرساز می‌شود. مایکل براون 18 ساله در سال 2014 در شهر فرگوسن در ایالت میسوری بر اثر شلیک پلیس کشته شد. پلیس گفته بود که این جوان به افسر پلیس حمله کرده، اما معترضان گفتند که او در حالی که تسلیم شده بود هدف گلوله قرار گرفت. اقدامی که شهر فرگوسن را به مدت یک هفته به کانون درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس تبدیل کرد. کشته شدن مایکل براون نزدیک به 6 سال پیش جنبشی را به نام زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد در آمریکا شکل داد که تا امروز در شعارهای طرفداران حقوق آفریقایی تبارهای آمریکا به گوش می‌رسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات.
موضوع پیامدهای اقتصادی مربوط به شیوع کرونا در ایران همچنان یکی از مسائلی است که روزنامه ها به اون توجه ویژه‌ای دارن. روزنامه اصفهان زیبا در شماره تازه خودش با عنوان سیل شکار برگشتی در فروردین کرونایی نوشته که حالا آمارهایی که به طور رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشون میده که یک سونامی برگشت چک‌ها در حال رخ دادن هست در فروردین ماه. بنوشته این روزنامه دست کم بر اساس آمارهای بانک مرکزی به تازگی منتشر شده 19% میزان چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده و این در حالی که بنوشته روزنامه اصفهان زیبا خود اسفند ماه بسیاری از چک‌ها پاس نشد، به این دلیل که خود مقام های دولتی بر اثر تعطیلات و مشکلاتی که ناشی از شیوع کرونا بود اعلام کردن که این چک ها فعلا بلا اثر باشد، بعدن در موردش پرداخت ها انجام بشه. نکته دیگری که روزنامه اصفهان زیبا بهش اشاره کرده این هست که در قبال این بحران که پیش آمده در حوزه اقتصاد اثر گذاشته به شدت شیوع کرونا، مقام های مسئول راهی رو عرضه نکردن جز یک راه و اون هم گفتم 50,000 میلیارد تومان به شکل تسهیلات حمایتی به واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا پرداخت خواهیم کرد. به چه کسانی؟ این روزنامه نوشته که این افراد یا واحدهای صنفی باید چند شرط رو داشته باشن. یکی از شرایطش به نوشته این روزنامه این است که حتما باید باز باشن، فعال باشن، حتما باید پرسنلی داشته باشن که بیمه قانونی باشه. اما روزنامه کارون که در استان خوزستان منتشر میشه این عکس رو در صفحه یکش منتشر کرده، انتظار بی پایان ساکنان دیار کارون برای آب آشامیدنی و نوشته که مردم قیزانیه برای شنیدن صدایشان تجمع کردن اما گلوله پاسخ گرفتن، هنگامی که به مشکل آب خوردن، مشکل بی آبی مطلق در واقع، روز سوم خرداد ماه تجمع کردن مردم این روستا، اما پاسخشون به نوشته روزنامه کارون گلوله بوده و ضرب و شتم و حمله نیروهای ویژه به این مردم. رئیس شورای شهر ریزانی گفته که مردم به خاطر بیابی تجمع کردن اما پاسخی گرفتن خشونت نیروهای ویژه و یگانهای ویژه و نیروهای انتظامی بوده. رد کرده هر گونه حرفهای دیگری رو که مقامهای محلی برای به نوشته این روزنامه فرافکنی و تبرئه خودشون بیان میکنن. از جمله اینکه مردم به ماموران حمله کردن، بعد ماموران شلیک کردن. روزنامه کارون از قول رئیس و همچنین اعضای شورای شهر، شورای روستای ریزانی نوشته که این موضوع به هیچ وجه صحت نداره. مردم برای تشنگی و بی‌آبی تجمع کردن، زن و مرد و پیر و جوان و کودک، و ماموران به اونها شلیک کردن. دست کم 6 نفر مجبور شدن. تعداد مجبورها به نوشته روزنامه کارون بیشتر از این تعداد هست، بیشتر از 6 نفر بوده، اما بسیاری از این کسانی هم که مجبور شدن خودشون رو معرفی نکردن، مایل نبودن که حالا بازداشت بشن و مشکلات امنیتی هم در کنار مشکلات معیشتی و بیابی و مشکلاتی که مردم این منطقه دارن با اون برخورد کنن. نماینده پیشین علی خامنه‌ای در خوزستان و نماینده آقای خمینی هم بود در خوزستان، آقای موسوی جزائری، گفتم من سالهاست که این موضوع بیابی ریزانیه رو پیگیری کردم اما انجام نشده، در واقع پیگیری نشده، چون اگر پیگیری اون گونه که ایشون گفته انجام میشد تا کنون مشکل این منطقه حل شده بود. یک موضوع دیگر رو هم در سرمقالش روزنامه کارون بهش اشاره کرده، مسئولیت اجتماعی وزارت نفت هست که وزارت نفت به هیچ وجه بخشی از بودجه رو که موظف است در خوزستان و در این روستاها و شهرها صرف بکنه این کار رو انجام نمیده و در عمل سبب میشه که بحران معیشتی، بحران زیست محیطی که ناشی از فعالیت این شرکت هست در استان خوزستان بیشتر تشدید بشه. موضوع مهمی که روزنامه پیام اصلی در بوشهر هم نوشته پایتخت انرژی کشور آب ندارد، جایی پایتخت گاز ایران هست اصلی و
نوشته ای ساکنان اصلی و روستاهای اون روزها که از کم‌آبی رنج می‌برند.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.